أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. به حمد الله توفیقی است در ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه قاف را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره سوم و آیات بعد از آن که انشاءالله در این نوبت مطرح می شود. خواندیم بعد از اینکه حضرت حق با سوگند به قرآن مجید در این سوره کلام را آغاز فرمود، اشاره شد که در شگفتی در آمده اند از اینکه منذر و بیدارگری از جنس و جان همانند آنان انسانی برای این جماعت آمده است، که توضیح دادیم و گفته شد مطالبی که پیرامون این نکته وجود دارد که در پس این تعجب نکاتی است که امشب هم در ادامه بحث باز هم مطرح خواهد شد. اما بدون بعد اون سخن از شگفتی دیگری آمد، یعنی ابتداعاً اشارتی به بحث نبوت بود، اما فقال الکافرون هذا شیء عجیب، کافران میگویند این شیء عجیبی است، موضوع عجیبی است. چه چیزی؟ اذا متنا و کنا ترابا، اینکه هنگامی که ما میمیریم تبدیل به خاک میشیم باز ما برمیگردیم. بحث داریم اینکه رجع بعیدی است، این بازگشت دور از تصوری است برای ما. قد علمنا، خداوند پاسخ میده. به این مناسبت و بهانه در اصل مقوله معاد و آثار جدی معاد در زندگی انسانها مبتنی بر اصول و براهینی که معاد رو در قرآن اثبات میکند سخن رفت. سه برهان رو اشاره کردیم: به برهان حرکت و غایت یا حکمت و غایت، برهان عدالت و برهان رحمت، و فواید اون گفته شد که خدمت عزیزان گذشت، موضوع سخن دیشب بود. بدین جا رسید کار که بر تقدیر در مورد این مسئله معاد برای ورود به این سوال، برای ورود به این امری که موجب شگفتی این جماعت، این استبعادی که این گروه قائلند، این نکته دوم رو بنابود آغاز کنیم که فرصتی دست نداد. آیا مقوله معاد جان واپسین که پیوستگی قاطع لاینفک نسبت به مسئله مبدع دارد؟ المبدع و المعاد دو حقیقتی که هویت و اصالت وجود انسان رو معرفی می کند که از کجا آمده است و به کجا می رود. آیا این مقوله معاد کیفیت اون به چه شکل است؟ چه بعد از وجود انسان در جهان باقی پای می‌گذارد و حیات دوباره و جاودان می‌یابد؟ اشاره کردم که در اینجا سه فرض بیش نیست، فرض چهارمی نداریم، تصور چهارمی نداریم. یا این است که انسان با جسم، همین جسم مادی که می‌بینیم، به جهان آخرت منتقل می‌شود و ادامه زندگی خودش رو در حیات واپسین خواهد داد. یا اینکه فرض بر این است، فرض دوم، که انسان این تن رو فرو می‌گذارد و جان و روح او به عالم بعدی منتقل میشه و معاد یه مقوله ایست روحانی در کنار اون، در مقابل اون نکته قبلی که جسمانی است. یا این که نه ممکن است ترکیبی از این دو حقیقت معاد را رقم زند. بستگی دارد به این که نگاه به انسان چه باشد عزیزان. در فرض مطلب عرض می کنم تا برسیم به کلام الهی. اگر دیدگاه این بود که انسان یه موجودی سراسر مادی و جسمانی و چیزی فراتر از جسم وجود انسان رو رقم نمی زند، اگر این تصور پیش آمد که انسان به تمام معنا موجودی شکل گرفته از عناصر مادی و این جسم هویت و تمامیت انسان رو رقم می زند، بدیهی است اگر فرض شود که جهانی بعد از این جهان و زندگی پس از این وجود دارد، آدمی با همین جسم به اون حیات پا می گذارد و اونگاه جهان واپسین اون هم جسمانی خواهد بود. این بدیهی است که چنین فرضی ممکن است باشد. آیا قائلانی به این وجود دارد؟ خب اگر کسی معتقد بود که ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، هرچه هست همین زندگی مادی است، میمیریم زنده میشیم و چیزی پس از آن نیست، که نه، این گروه که مادیون و دهریون که طبعا اعتقاد به جهان واپسین ندارند، اما گروهی از انسانها بودند که جان و روح انسان رو، دقت کنید ظرافتهایی وجود داره در این بحث، جان و روح انسان رو قائل به اون بودند، اما روح و نفس انسان رو استمرار جسم او میدانند نه پدیده مستقلی، یعنی انتهای جسم، شکوفایی جسم به تحقق نفس و روح شکل گرفته است و منجر شده است. اگر چنین فرضی باشه و چنین تصوری باشد، دور نیست که بگوییم معاد چنین انسانی بیشتر رنگ و بوی جسمانی دارد. بعد این نظر اول مطرح میشه که معاد یه مقوله جسمانی است. اما گروهی از صاحب نظران، به هر حال در طول تاریخ فلاسفه متفکرانی، به این نتیجه رسیدن که با توجه به اینکه جسم آدمی حمالی بیش نیست که جان او را تحمل می کند و در حقیقت اقبل على النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو، انسانیت انسان رو به جان و روح او دانستند و تن آدمی شریف است. به جان آدمیت نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت، آدمیت و انسان رو در جان و روح او جستند و معتقد بودند که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، کیست بیگانه تن خاکی تو، کز برای اوست غمناکی تو، تا برسد به جانجا که در میام مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. این تن یه مقوله است که تجزیه شدنی و یه مقوله موقت، آنچه اصالت وجود انسان رو رقم میزند جان و روح اوست، لذا عالم باقی و جاودان هم مقوله روحانی است، قائل به معاد روحانی شدند. خب بودند صاحب نظران و متفکرانی که در طول تاریخ بشر این اعتقاد دوم رو داشتند. اما هنگامی که به مکتب وحی میایم، آفریدگار وجود، خداوندی که مبدع و معاد را آفریده است و قایت و پایانی برای انسان با همه توضیحاتی که دیشب دادیم رقم زده است و مقرر فرموده است، هنگامی که نگاه میکنیم به مستندترین منبعی که میتوانیم این حقیقت معاد رو از زبان خداوند بیابیم، و واقعا این چه نعمت بزرگی است عزیزان، چه این که بارها عرض کردم بالاترین مستاق نعمت الهی بر هستی و وجود قرآن عظیم و قرآن کریم است که قله بلند وحی است، اینه که خداوند مستقیم با ما سخن میگوید و حقایق رو بازگو میکند و ما هنگامی که استفسار میکنیم، استنتاق میکنیم، قرآن رو به کلام وادار میکنیم و فهم میکنیم، مستقیما به سخن خداوند خودمون رو آراسته میکنیم و فهم کلام الهی میکنیم. این برترین و بالاترین هدیه ایست که ذات حق به بشریت داده است، که او رو مخاطب خودش قرار داده و با اون سخن گفته است. خب به قرآن و کلام الهی که مراجعه میکنیم، مجموعه ی آیات شریفه قرآن حاکی از این است که جهان واپسین حقیقتی است که دو بُعد دارد، هم شامل جان و روح انسان می شود، هم شامل جسم انسان. در حقیقت حیات و زندگی ابدی که در انتظار انسان هاست مقوله است که ماهیت اون جسمانی و روحانی است بر اساس آیات شریفه قرآن. یه مرور سریعی نسبت به این آیات خدمت عزیزان به عمل میارم و ادامه بحث رو در آیه و بحث مورد نظر پیگیری میکنیم. آیاتی که در قرآن نشان می‌دهد که معاد مقوله است روحانی، نفسانی. برترین آیات آیاتی است که ماجرای جان ستانی انسان در اون مطرح می‌شود و پایان زندگی دنیا رو وقتی حضرت پروردگار مطرح می‌کند، الله یتوفی الانفسها حین موتا، خداوند توفی می کند انفس، نفس ها و جان انسان ها را حین و زمان مرگ آدمیان. خب در این آیه شریفه و سنخ این آیات سخن از توفی است. توفی یعنی دریافت کامل بدون هیچ کم و کاستی. خداوند دریافت می کند در لحظه مرگ چه چیزی رو از انسان ها می گیرد، نفس را، جان و روح آدمیان رو. خب اینجا کاملا نشان داده می شود که با مقوله مرگ که باب ورود به جهان واپسین و به اصطلاح مراحل بعدی زندگی است، آنچه منتقل میشه با توفی الهی نفس و جان انسان است. گاهی تعبیر آن است که قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو شما رو توفی میکند و جانتون میستاند ملک الموتی، اون مأمور ویژه‌ای که از سوی خداوند کار او و شأن او ستاندن جان شما آدمیان است. ملک مأمور این کار و اعوان و انصار و یاورانی که در این جهت دارد. اینجا هم صحبت از اینه که با مرگ جان انسان منتقل میشه به جهان واپسین و پس از این حیات. خب این آیات آیاتی است که نشان میده مقوله حیات بعدی مقوله روحانی است، نفسانی است. یا تصور بفرمایید دسته دوم آیاتی که از پروردگار سخن از جماعتی میگوید که اینها حیان زنده اند، ولو این که در نظر ما آدمیان اینها زندگی اونها به پایان رسیده است، مانند شهیدان فی سبیل الله. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. مپندارید آنان که در راه خدا کشته شده اند مردگانند. چرا؟ چون انسان ها میگن اه دیدی رفت در راه خدا، این مبارزه کرد اما چطور جوان کشته شد، از بین رفت، عمر او به پایان رسید. فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، نکنه چنین تصور غلطی بکنید، بل احیاء، چنین کسانی که زنده جاوید کیست کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست، زندگانند اینها، بل احیاء، نه اینکه در آینده زنده میشن، بل احیاء، الان حیند، عند ربهم یرزقون، و الان در نزد خداوند، فعل فعل مضارع، الان دارن مستمرن روزی میخورند و روزی میبرند. خب ما که میدانیم این اگر بدن چاک چاکی از شهید ما مانده است، ما در مراسم تشییع اون شرکت کردیم، این بدن رو چگونه به خاک سپاردیم و خاطرات اون رو حفظ کردیم در ذهنمون و میدانیم که جسم او که از میدان نبرد آمد کجا دفن شد و بر مزار او میرویم و یاد او میکنیم. پس چه چیزی از شهید، از کشته شدگان فی سبیل الله حی و زنده است؟ نفسشون. صحبت از جان است، این جان و روح این هاست که زنده است و یرزقون در نزد خداوند در حال روزی خوردن و قهقهه مستانه عاشقانه اند. خب بدیهی است که اینجا نشان میدهد این آیات و مشابه این، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، نگید به اون کسانی که در راه خدا کشته شدن که اینها امواتن، اینها میتن، اینها که میت نیستند، اینا حیان و زنده اند. اینجا صحبت از حقیقت انتقال جان و روح و باقی ماندن و دوام و اصالت روح است که در این آیات مطرح میشه. این دست آیات هم اثبات میکند این که معاد مقوله ایست روحانی. کافی است همین مقدار برای اثبات این اول، و اینکه بالاخره میتونیم استناد کنیم به آیات دیگری که پاداشی رو که خداوند یا عقوبتی را که حضرت هدیت در عالم قیامت مطرح میکند از جنس مادی نیست. یعنی هنگامی که صحبت از عقوبت است میگد عقوبتی خواهد آمد که تطلع علی الافئده. ما آتش امروز بر جان و روح انسان اثر نمی کنه در دنیا، اما می فرماید قیامت آن جهان و اون حیات عالمی است که قهر الهی و آتش قهر الهی جانها رو هلاک می کند، ارواح رو در می نوردد. نشان می ده پس جنس عقوبت اون عالم روحانی است، روح رو می گیرد. یا پاداش رو که مطرح می کند، پاداشت هایی مطرح می شه که دخلی به پاداشت های مادی نداره، جسمانی نداره. سلام قولا من رب الرحیم، این سلام الهی که می آید از سوی پروردگار رحیم، این سلام مورد جسم انسان ها نیست، مفهوم این سلام چیز دیگری است. دسته سوم آیاتی که پاداش یا عقوبت رو از جنس غیر مادی و روحانی برای آدمیان اثبات می کند. این کافی است برای اینکه مسلماً یقین داریم که معاد مقوله ایست روحانی. اما بعد دوم، این که معاد مقوله جسمانی است، باز بر اساس آیات شریفه قرآن چقدر دقیق. حضرت پروردگار ابتداءً در ذیل مصادیقی جسمانی بودن معاد رو به مخاطبان قرآن آموزش میدهد و منتقل میکند. آیه 260 سوره مبارکه بقره صحبت از بزرگ انسانی است که نی جاهل و کل ناس اماما، پیشوای بزرگی است برای بشریت، ابراهیم خلیل الرحمن، که به مقام خلت و نزدیکی عاشقانه به حضرت پروردگار رسیده است. جناب ابراهیم میگوید رب ارنی کیف تحی الموتا، دیگه خیلی روشن سوال، خدایا به من بنما که چگونه مردگان رو زنده میکنی. اینجا کیفیت رو ابراهیم سوال میکند، پس همین رو سوال میکنه، جسمانیست روحانیست چی این احیاء موتا و معاد. رب ارنی کیف تحی الموتا. خطاب میرسد، البته این خطاب بین ابراهیم و ذات پروردگار مشخصه، برای آیندگان دیگه باید درس های اون باشد که مگر ابراهیم اولم تو امن، مگر تو ایمان به این مقوله نداری که حتما میخوای ببینی چرا پروردگار رو، ولیکن لیطمئن قلبی. بحث اون یقین بالاس، اطمینانی است که من میخوام به بشریت منتقل کنم، لذا طبعا چنین عنایتی از ناحیه تو منتی است بر من. بسیار خوب جناب ابراهیم، برو و 4 پرنده رو انتخاب کن، برو خوز 4 من الطیر فسرهن الیک، بگیر اینها رو، سر این 4 پرنده رو ببر، و ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، بعد بخش بخش هایی از اینها رو مخلوط کن با هم، بر سر 4 کوی بگذار، 4 جای مختلف بگذار، بعد اینها رو بخوان تا یأتینک سعیا، تا به شتاب بیایند. بعد میبینی چگونه این اجزاء مرده پراکنده مخلوط شده این 4 پرنده جدا شده زنده 4 به سوی تو خواهند آمد، و بدان که این گونه ما مردگان رو زنده می کنیم. خب سوال اینه که سوال ابراهیم در مورد کیفیت زنده شدن انسان ها بود، خداوند چه نمونه ای رو به ابراهیم نشان داد، چه کیفیتی رو نشان داد؟ کیفیت جسمانی رو نشان داد. مشخص اینجا صحبت از معاد جسمانی است به اثبات جسمانی بودن معاد در جهان وابسته. یه آیه بریم قبلش، آیه 259 سوره مبارکه بقره، این 260 بود. او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، عزرا عزیر، این بزرگ مردی که حق حیات معرفتی به یهودیان دارد و احیا کننده تورات است، از سرزمینی رد میشه، تمام این سرزمین خرابه و ویرانه، یک بار یه دهشتی وجودش رو گرفت، گفت که انا یحیی هذا الله، چطور، چگونه، کی خدا این سرزمین مرده رو و جماعت اون رو زنده میکند؟ فاماته الله مئت عام، 100 خداوند عزیر را میراند، سپس او را برانگیخت. خطاب کرد که نگاه کن به قضا و طعام و شرابت، این هیچ تکان نخورده است. این ظرف غذای توست، این آب و ظرف نوشیدنی توست، 100 سال بر اون گذشته است، اما گرمای مطبوع خودش رو دارد که آماده خوردن است. اما حالا نگاه کن به این حمار و حیوانی که سوار اون بودی، ببین چه وضعیتی دارد. نگاه کردی تمام استخوان‌ها فرو ریخته و پوسیده و پوکیده است. بعد فرمود انظر الی العظام کیفن شزها، حالا به این استخوان‌های الاغت نگاه کن، ببین ما چگونه اینها رو پابرجا می‌کنیم. ثم نکسوها لحما، و چگونه باز مجدد بافت‌های گوشتی بر آن می‌کشیم و احیا می‌کنیم این حیوان رو. خب این رو خداوند در پاسخ کیفیت احیاء موتا به عزیر بازگو می‌کند. چه چیزی اینجا مد نظر و محور آیات شریفه رو رقم می‌زند؟ جسمانیت. اثبات می‌کند بعد جسمانی معاد را برای انسان‌ها طبق این آیه شریف. سومین، یعنی بگیم دوم، شاید این دوتا یه نمونه بود دیگه. دومین نکته ای که میبینید در آیات شریفه قرآن اینه که ذات حق در موارد بسیار متعددی هنگامی که میخواد تشبیه کاملی برای حقیقت معاد به انسانها نشان بدهد، سخن از احیاء زمینه. این است که ما زمین رو چگونه پس از مرده شدن آن زنده می کنیم و آیت لهم الارض المیته احییناها، نشانه بزرگی است برای انسان ها این زمین مرده که ما زنده می کنیم با رطوبت مناسب، با دمای مناسب، با شرایط مساعد که شکل می گیرد این گیاهان مرده یک بار زنده می شوند، از این زمین تغذیه می کنند و حیات دوباره پیدا می کنند و این بهار نوز بعد برگریز هست برهان بر وجود در هست خیز، در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خوردست این زمین رسوا شود. خب این مثالی که خداوند مطرح می کند این مربوط به معاد روحانیست یا جسمانی؟ بدیهیست که اینجا بحث جسمانیت معاد رو خداوند با این تشبیه و تنظیر برای انسان‌ها نشان می‌دهد و بازگو می‌کند. سوم، دست آیاتی است مانند آیه اون مثال معاد روحانی که عرض کردم که در باب کیفر و پاداش شما صراحتاً می‌بینید خداوند سخن از پاداش‌هایی مطرح می‌کند در جهان واپسین که مادی است، جسمانی است. کیفرهایی رو مطرح میکند که جسمانی است، یعنی صحبت از لحم و طیر ممایشتهون و فاکهت و ممایتخیرون، این بحث گوشت است و خوردن و نوشیدن گوشت پرندگان و میوه های اونچنانی و و خوردنی هایی که در قرآن میبینید، لذت های مادی که در قرآن میبینید از حق مطرح میکند. قسمی و بخشی از ثواب جهان باقی رو مطرح میکند و اونچه بندگان شایسته او مواجه با آن می شوند. خب اینها رنگ مادی و جسمانی داره و همینطور کیفر. وقتی می بینیم آیاتی که خدای سبحان می گوید کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرا، هر مقداری که این جلدها و پوستها می سوزد تبدیل به نو می شه، دوباره می سوزد. آیاتی رو مطرح می کند تکان دهنده قرآن که یسب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود لهم مقام من حدید، تکان میدهد انسان رو، این مایه گداخته زب شده رو میریزیم از فرق سرشون، آب میکند تمام وجودشون رو، دوباره احیا میشوند و باز چنین میشود. خب اینو تمام مجازات ها و کیفرهایی است عزیزان که همه جسمانی است. حالا ما بیایم اینها رو تعویل کنیم، بگیم مراد از اون لحم طیر پرش ذهنی انسان هاست، مراد از اون میوه ها تنوعات روحانی انسان هاست، مراد از این ماده گداخته دروغ ها و نیرنگ هاست. نه، اینا تعویل دیگه. ما به تعبیر بزرگان و پهلوانان میدان این دانش و علم، این آیات آیاتی است که لایق به تعویل. اینها تعویل نمیپذیرد چون صریح تصریح نفس و روشن است. خب این دسته آیات هم این کیفیت و به اصطلاح پاداش ها کیفرهای جسمانی نشان میدهد، اثبات میکند جسمانیت معاد رو که کاملا مشخصه. چهارم، آیاتی که در این آیات گواهی اجزاء وجود انسان رو در قیامت میبینید، الیوم نختم علی افواههم، این زبانهایی که در دنیا چه کارها میکرد مهر خموشی بران زده می شود، الیوم نختم علی افواه و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، این دست هاست که به سخن میاد، پاهاست که به کلام میاد، به نوت میاد. بعد اینا قالول جلود هم بدن، جلد، تمام این حس هر لامسه به حرف میاد، کجا خورده است، کجا زده است، چه کرده است، چه جنایتی مرتکب شده. بعد اینا خودشون به اعضایشون میگن چرا لما شهدتم علینا، چرا علی خود ما شهادت میدید، شما که دست منی، شما که بدن منی. میگه انتقن الله الذی انتق کل شیء، خداوندی که همه چیز رو امروز به نطق و سخن آورده است، مرا هم به شعور و نطق و سخن آورده است. اینا که تعویل نداره، یعنی اثبات میکند جسمانیت معاد رو. پنجم و آخرین که میرسیم به بحث خودمون، پاسخی که خداوند در قبال شبهه مستبعدان و منکران، بگوییم حالا تا حدی در طول تاریخ نسبت معاد مطرح شده است، اعذا متنا و کنا ترابن ذالک رجعون بعید. یعنی کافران با توجه به اینکه مستقرق در پدیده حسگرایی اند، از وجود انسان جسم رو دیدند، دیو از آدم نبیند غیر تین، توز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو از آدم نبیند غیر تین. این انسان‌های کوته نظری که وجود انسان رو تقلیل دادن در حد حیات مادی و جسمانی، بعد بحث معاد که مطرح شد، سوال اینها این بود، آمده است عرض به امیت ابن خلف از هر کس، اومده این تکه استخوان رو برداشته است، از گورستان انتخاب کرده، در حال پوسیدن و پوکیدن مقابل پیامبر با دست تکان داده، میگه من یحیی العظام و هی رمیم. کی میخواد این استخوان رو زنده کنه با این پوسیدگی؟ و ضرب لنا و مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. خب ببینید، الان سوال این فرد که در سوره مبارکه یاسین می‌خوانیم و ده‌ها آیه مثل این، آیه سوم سوره مبارکه قاف که الان در صدد بیان آن هستیم، اینها شبهشون چیه؟ اینی که این استخوان‌ها چگونه دوباره زنده می‌شود؟ یعنی ایراد بر معاد جسمانی دارن یا روحانی؟ جسمانی. اگر معاد جسمانی مدعای پیامبران الهی نباشد، چه پاسخی باید به این جماعت داده بشه؟ باید بگن ما که چنین ادعایی نداشتیم، چرا پس چنین مطلبی رو پاسخ بدیم؟ اشتباه کردید، خلاف مرز مبارک رسیده است، مطلب این نیست. اما ملاحظه می‌فرمایید قل، پیامبر بگو، خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود، پیامبر بگو قل یحیی الذی انشأها اول مره. یحیی ها، این ضمیر ها، ضمیر مفرد مؤنث به چی برمیگرده؟ به همون استخوان، عظام. بگو زنده میکند همین استخوان را کسی که نخستین بار آن را آفریده است و جان داده است. یعنی دقیقا مدعای معاد جسمانی توسط پیامبران الهی اثبات می شود. این پنج دسته آیات من به همین بسنده می کنم. خب پس بنابراین جمع‌بندی مطلب از ابتدا تا الان که به طور کلی مقوله معاد و جهان واپسین و کیفیت حیات در اون، همان گونه که انسان در این دنیا موجود دو ساعتی است، همینطور که شما ملاحظه می فرمایید خداوند نطفه رو مطرح می کند، علقه رو مطرح می کند، مزغه رو مطرح می کند، مخلقه میاد، غیر مخلقه میاد، مراحل شکل گرفتن انسان تا جایی مطرح می شد که عرض فکسون سم کسون العظام فکسون العظام رحما، ما تمام همه چی که کامل شد، بافتهای گوشتی و غیره رو که ایجاد کردیم، سم انشعناهو خلقن آخر، بعد از اینکه تمام مراحل شکل گیری مادی وجود انسان تمام شد، حالا یه خلق دیگری را، ببینید یه مخلوق دیگری را، آخر یعنی چی؟ یعنی از جنس دیگر، نه از جسم آدمی، نه از تن انسان ها، نه از 22 عنصر جدول مندلیوف، نه از این جسم ترکیب شده از این عناصر خاکی به این انسان، چیز دیگری را، جنس دیگری را، فهزا سویته و نفخت فیه من روحی فقوله ساجدین، از جنس دیگری موجود دیگری رو منظم به این جسم، حاکم به این جسم، همراه این جسم می کنیم که این جان و نفس و روح آدمیان است. همونطور که انسان در دنیا این دو ساحت رو داره، موجودی است عزیزان، جسمانی و روحانی، جان و تن، جهان واپسین و جهان آخرت هم برای آدمیان استمرار همین حیاته. لذا طبعا عالمی است که در اون جسمانیت و روحانیت در کنار یکدیگر است و حیات واپسین ما هر دو ساحت رو در بر دارد، بر اساس تمام ادله روشن و مسلم قرآن کریم. حالا اینجا من به ندرت گاهی ورود به این بحث کردم و خدمت عزیزان اشاره کردم، الان هم فقط یه تکمذراب میگم معذر و مبارکتون. خیلی از خان عزیزان رو درگیر نمی کنم، چون اصلا اعتقاد دیگه‌ای دارم که الان بعد خواهم گفت، معذر و مبارکتون. و اون اینه که گاهی این سوال مطرح میشه که آیا در جهان آخرت روح چه مسلم، یعنی لحظه‌ای که عزیزان شما شاهد آن هستید که جان دادن عزیزتون رو میبینید، یعنی مفارقت جان از تن، همانی که قرآن میگه حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حینئذ تنظرون، نشستید دست به دست میکنید، هیچ کاری هم نمیتونید بکنید، میبینید نفسهای آخر دازده میشه و جان از تن، مرق جان از قفس تن میپرد و مفارقت میکند. وقتی که جدا میشه این جان از تن، اون توفی دست میده، اون توفیست، یعنی دیگه منتقل شد این جان از این خاکدان، منتقل میشه. حالا اینها داستان داره که انتقال کاملش، جدایی کامل روح از جان تا لحظاتی که بالاخره این تن به خاک سپارده میشود، اذن پیدا میکنه وارد عالم بعدی بشه، برزخ بشه، اونقدر حکایت ها و داستان ها و رازها در اینجا وجود دارد که ساعتها و مجلسها و ماهها و سالها می طلبد که این حقایق گفته بشه، و عموما هم خیلی خبر نداریم از این مطالب پیچیده‌ای که جان و روح انسان طی می کند و دارد با مقوله مرگ. اما به هر حال مسلمه که این روح داره میره دیگه، یعنی از این عالم جدا میشه. رب ارجعونه لعلی اعمل و صالحن، خدای ما رو برگردون. چی رو برگردون؟ جسم اینا که اینجاست، اینا چی رو میخوان برگردونن؟ جان ما رو برگردان به این تن، ما قول میدیم که دیگه عمل صالح انجام میدیم و عمر بهتری را دوباره تجربه کنیم. کلا، امکان نداره. انها کلمتون هو قائلها، این سخن و ادعای بی خودیست که مورد قبول واقع نمیشود و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، اما پیش روی اینها برزخی است که تا قیامت ادامه دارد، یعنی وارد عالم واسطه بین دنیا و آخرت میشن تا زمانی که ازاهم من الاجداس الی ربهم ینسلون، تا زمانی که از این عالم به سوی عالم بعدی و جهان بعدی روح منتقل بشه. این داستان روح انسان است با تمام مسائلی که حول هوشون وجود داره. اما بحث جسم، خب بالاخره این بدیهیست و طبیعیست که می دانیم که این جسم به خاک سپارده می شود، از تن چو برفت جان پاک من و تو خشتی دو نهند بر مغاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دیگران در کالبدی خشند خاک من و تو. این بدن میاد به خاک سپارده می شه، اگر بدنی باشد و خاکی باشد و ممکن باشد، و تجزیه شدن، متلاشی شدن، همین تراب شدن، رفات شدن، عظام شدن، همین تعابیری که قرآن به کار می برد و بازگو می کند عزیزان. بسیار خوب. حالا نکته‌ای که سوالی که گاه ذهن افرادی که عمق بیشتری دارن در مطلب به خود مشغول می‌کنند، میگن این روح که رفت همین روح، روح هست دیگه، اما این جسمی که در جهان آخرت روح به او ملحق میشه، پیوند پیدا می‌کنه و مجدد هویت انسان رو رقم می‌زند، دقیقاً همین جسمه؟ یعنی این جسم دنیوی ما با جنس اخروی، با جسم اخروی ما عینیت داره؟ عینیت داره یا مثلیت داره؟ مثل اینه یا عین این است؟ حالا ممکنه این سوال بالاخره عرض کردم ذهن رو مشغول میکنه. خواهم گفت که ثمره من بری نمیبینم، جز ثمره علمی و نظری، ولا ثمره عملی نداری این بحث. اما در این حال به عنوان اینکه سوالی در ذهن مطرح میشه و ازهان رو به خودش مشغول میکند، گروهی قائل به عینیت اند و گروهی به قائل مثلیت. بنده عرض میکنم هم عینیت است هم مثلیت است. چطور؟ یعنی مسلم این وجوده که باید در جهان بعدی به تمام ثوابها و عقابها برسد، همین جسم باید باشه، جنایتها کرده است، عقوبتش رو ببیند، رنجها برده است، پاداشش رو ببیند، گنجها رو به دست بیارد، همین وجود انسان باید در اون عالم باشه، همین انسانی که ما میشناسیم. خداوند صحبت از بعث تک تک ما انسان ها می کند، حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، همشون حشر می کنیم، یکی رو فروگذار نمی کنیم. تک تک انسان ها، کتاب نفس انسان ها، کتاب عمل ما و کل انسان، الزمناه طائره فی عنقه، تمام اعمال ما، جریبانگیر ما در عالم قیامت عیان می شود. اقرا کتابت، کتاب نفست و عملت رو بخوان. و پس باید همین جسم باشه، همین عمل باشه، همین وجود باشد که در عالم قیامت با جان ملحق قرین، ازن نفوس زبدجت و ازن نفوس زبدجت، اینها تزویج بشن، جفت بشن و در عالم قیامت حاضر بشن با همین جسم باشه. اما در این حال این رو هم میدانیم، در بعض از آیات قرآن میبینیم که الا ان نبدل امثالکم و ننشعکم فی ما لا تعلمون. اینجا صحبت مثل، یعنی در عین این که عینیت از آیات شریف استفاده میشه، مثلیت رو هم میبینیم. یعنی چه؟ یعنی این که شما تصور بفهمید، سوال میکنم برای که ذهن خود عزیزان پاسخ مطلب رو بداند و بگوید، حضرت عالی در 10 سالگی آقای فلان بودید، خانم فلان بودید، بعد به 20 سالگی رسیدید، آیا شما همون فردید یا نه؟ بله. به 40 سالگی رسیدید، همون فرد و همون شخصیتید، با تمام ویژگی های شناسنامه‌ای و شخصیتی در جامعه شما رو کس دیگه‌ای که نمی‌دونن. بله. به 80 سالگی می‌رسید، همون. اما آیا جسم شما، جسم 80 ساله شما عین جسم 40 ساله شماست؟ آیا بدن 40 ساله شما عین بدن 10 ساله شماست؟ خیر. میدانیم که بالاخره 6 سال نمیگذره، کمتر از اون، که تمام این سلول ها یحیی و یمیت، یمیت و یحیی، زنده میشن، میمیرن، تبدیل پیدا میکنن، تغییر پیدا میکنن. و این مثل همان بدن ماست، نه عین همان بدن ماست. در عالم قیامت هم همین شخصیت و هویت عیناً جسم او وارد قیامت میشود، اما با قواعد و فرمولها و شکلها و شرایط عالم قیامت که حکم به مثلیت میشه. یعنی در حقیقت میتوان گفت این جسم که عالم قیامت حضور پیدا میکند، جاودانگی پیدا میکند، هم عین این بدن ماست، هم مثل این بدن ماست، هر دو عنوان برش صادق است. گاهی مثال زدم گذشته ها برای دوستان، شما این آب رو تبخیر میکنید 100 درجه، عرضم به خدمت استادی، با پدیده میعان شرایط رو ایجاد میکنید، یه فضای ایجاد میکنید، باز میگردانید تبخیر آب رو، مجدد مایعش میکنید. آیا این مایعی که از پدیده میعان به دست اومده بعد از تبخیر عین اون آب اولیست که شما تبخیر کردید الان در این ظرف دارید، یا مثل آن است؟ هم میتونید بگید عین آن است، همون هاشتو است، هم مثل آن است با توجه به این تغییراتی که در این دو پدیده شکل گرفت، تبخیر و میعان. لذا هر دو صادق است. اما آنچه مهم است عزیزان برای مخاطبان قرآن و در کلام الهی، که ذات حق به این مقولات و به این انقلت و قیلهای به اصطلاح آقایان طلبی نمی پردازد در قرآن، و آنچه ذهن انسانها در مقوله معاد درگیر اون می شود در قرآن، فوائد امر معاد است برای انسانها و جهان واپسین و روشنگری های در این باب در زندگی امروز دنیای ما که دیشب اشاره کردم. اینی که بیاد برهان غایت و حرکت، برهان حکمت و غایت مطرح بشه و به اینجا برسوند که انسانها انتخابگر باشید، با توجه به اینکه شما یه حیات واپسین برتری در چنین افق بلند روحانی دارید و به حیات طیبه می توانید برسید، پس سطح زندگی خودتون رو در سطح حیات بهیمی و حیوانی و جسمی تنزل ندید. شما جسم نیستید، وجود شما منحصر نیست به خوردن و خوابیدن و شهوات جنسی، شما چیز دیگری، شما گوهر دیگری در وجود شماست، کارها از شما برمی آید که از پدیده های دیگر خلقت بر نمی آید. چرا شما اینقدر خودتون کوچک کردید؟ ای همه دریا چه می جویی عدم، ای همه هستی چه می جویی عدم، ای همه دریا چه خواهی سرد نم. چو چیز دیگری هستی، وجود دیگری هستی، قدر خیش نمی دانی و به کجا خودت رو تنزل می دی. این از برکت دانستن قایت انسان و پایان انسان به حیات بلندی است که پیش روی آدمی است. اگر میاد برهان عدالت رو مطرح میکند، اون تعهد و مسئولیت برای انسان میاد که اشاره کرده، یعنی نگاه و اعتقاد و باور به جهان واپسین است عزیزان، که آدمی رو به تار موی از حقوق مردم پایبند و متعهد میکند. ببینید در جوامع امروز بشری، در حیات بشر پیشرفته امروز، فناورانه، زندگی فناورانه، بشری که عرض به خدمتون دموکراسی رو بالاخره به قایتش رسونده، البته میدانیم که متاسفانه فشل شده، امروز چنین لیبرال دموکراتی رو میبینیم که جای گفتن ندارد. صاحب نظران این مطلب بار دهه هاست که به این مقوله پرداختن، به اوجش هم امروز داریم میبینیم در دنیای خودمون. اما در این حال دقت بفهمید، قوانین مدون پیش بینی شده، انسانهایی رو میبینید که تمام مقررات اجتماعی، قوانین اجتماعی، اخلاق اجتماعی رو در صحنه عام و عمومی جامعه عمل میکنن، اما در خبرها، در بولتنها میبینید فلان شخصیت، فلان کس که وجیه المله به قول عرب ها، یه به قول امروزی ها سلبریتی است و فلان و فلان، میبینید در تنهایی و خلوت خود چه کوس رسوایی از اون به عالم میرسد. دیگه این فضاهای امروزی که هیچ فضای خلوت و امنی برای کسی نگذاشته است، چه آبروها برملا میرود و گفته میشه ها فلان کس فلان کس این رسوایی های اینهاست در عالم خلوت. یعنی اینها در صحن جامعه همه جور رعایت کردند، تمام مسائل اخلاقی رو رعایت، اما تو خلوت نتونستن و رعایت نکردن، چه جنایت هایی، چه فضاحت هایی، چه نکبت هایی از اینها سر زد در کل جهان. عرض می کنم توجه دارید چرا؟ ببینید اینها در صحن عمومی جامعه برای حیات بهتر مادی خودشون رعایت قواعد و قوانینی می کنن. در دنیا متداول است امروز، برای اینکه بهتر بتونن رفاه بهتری داشته باشن، زندگی مادی و حیات مدنی و اجتماعی بهتری داشته باشن رعایت. اما تو خلوت زامنی برای رعایت ندارند، دلیلی نداره که رعایت کنند، بعد عیان میشه، برملا میشود و شخصیت حقیقی اونها رو میشه. حالا اینجاست که اصل برهان عدالت که میاد، برهان حکمت که میاد، این تعهدی که در وجود انسان ایجاد، من خشی الرحمن بالغیب و جا ابقلب منیب، یعنی این اعتقاد به جهان واپسین، این که انسان پاسخگوی به تک تک گفتار و اندیشه ها و رفتار خیش خواهد بود، همان که دیشب هم گفتیم، همیشه گفته ایم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر انگره. او دیگه نه خلوت داره، نه کنج خانه دارد، نه صحن عمومی جامعه دارد. این اعتقاد به عدالت الهی و اجرای حکم خداوند، بازگشت اعمال آدمیان به انسانها ولو مثقال ذره اون، و این گونه آدمی مواجه شدن با تمام دستاوردهای زندگی خودش، نتیجه اون میشه که انسان به تمام وجود رعایت کننده ی تمام مرزها و حدود خواهد شد و تعهدها میاد. چون این نکته ای مد نظر قرآن است، نه اینکه ما در پی آن باشیم که حالا مثلیت یا عینیت رو بریم سالها بحث کنیم و عرض به خدمتون دور حوض مدرسه بدویم و دوش رفتم مدرسه در حجره ملا رجب و کذا باشد به تعبیر نسیم شمال. نه، آنچه قرآن میخواد اینه که بالاخره به ما بگه آقا برهان رحمت اومده میگه انسانها استعداد شما در جذب رحمت الهی این نیست که میبینید، شما یه ابدیتی در انتظارتونه، توانمندید که شما اقیانوس اقیانوس رحمت الهی رو جذب کنید، در این عالم ظرفیت نیست، محدودیته، بسته است فضا، لذا پا به جهانی میگذارید که این وسعت ها هست، پا به جهانی میگذارید که هر انسانی جنتی دارد که وسعت اون از مجموعه آسمان به زمین امروز شما گسترده تر است. یعنی چی؟ یعنی این وسعت رحمت الهی است در اون عالم برای تک تک انسان ها. خیلی شگفت انگیز این مطلب. این حالت که میاد و این اعتقاد به معاد، چنین معادی، بعد کاری میکند که انسان مشتاق میشه. انسان: من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. دیگه تمام رنجهای دنیا رو تحمل میکند به اشتیاق و امیدی که پیش رو دارد. مهمترین مسئله که مرگ، میرسیم تو این سوره، چقدر عجیب در این سوره از مرگ یاد میشه. و جاءت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تهید. عرض کردم در این سوره آیاتی وجود داره در مرگ و قیامت که در هیچ کجای قرآن نیست. انشاءالله میرسیم شبهای آینده. انسان مهمترین مسئله که مرگه، مرگ عزیزانش، برای او قابل هضم، قابل حل. یا رب، این نوگل خندان که تو دادی به منش، می سپارم به تو از ترس حسود چمنش. به خودش که میرسه این جان عاریت، که به حافظ سپار دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. این از برکت چیز معاده، برهان رحمته که چنین حال و هوایی رو، تحمل رنجها و مشقات و دردها رو برای انسان حلوا می کند، عسل می کند. بعد مرگ میشه برای انسان احلا من العسل، که انشاءالله یکی دو شب آینده از زبان اون بزرگزاده خواهیم گفت. خب این تا اینجا. حالا با توجه به این دلیل پنجمی که برای اثبات معاد جسمانی گفتیم، در پاسخ این جماعت است: اعزا متنا و کنا ترابن ذلک رجعن بعید. وقتی که ما خاک شدیم، پوسیده شدیم، ما برگردانده میشیم، این بازگشت دور از انتظاری است. ببینید، بارها گفتیم در قرآن صحبت از زبان این جماعت استبعاد، نه استنکار. میگن این سخت است، بعید است، دور است، مشکل است. حالا پاسخ: قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. قد علمنا، به یقین ما پروردگار میدانیم. ما تنقص الارض منهم، مشکل شما این است که این بدنها پوسیده میشه، پوکیده میشه، این سلولها متلاشی میشه، بعد چی میشه اینا؟ چطور دوباره میخواد این جسم جمع‌آوری بشه، گردآوری بشه؟ قد علمنا، ما میدانیم. ما تنقص الارض منهم، آنچه زمین از اجساد و بدن این انسانها متلاشی میکند. میدونیم تک تک این سلولها چه می شود، کجاست، چه اتفاقی برای آن می افتد. و عندنا کتاب حفیظ، و در نزد ماست کتاب و علم و آگاهی حفظ شده ای. کلمه حفیظ میتونه هم فعیل به معنای فاعل باشد، هم فعیل به معنای مفعول، یعنی کتاب حفظ کننده و کتاب حفظ شده. الان توضیح میدم. من این جمله رو یک کوتاه بگم و بهترای شریفه رو بعد هم میرسیم. افلم ینظروا الی السماء فوقهم، یک مرتبه سخن از آسمان میشه و این چطور میشه. همیشه اشاره کردم هرگاه در قرآن بحث معاد مطرح میشه، دو صفت الهی به رخ کشیده میشود. عزیزان، با توجه به این که مقوله جهان واپسین بعد از خلقت اول خداوند دومین کلان پروژه هستی است، خب ابتداعاً پروژه کلان اول این بوده است که فاطر السماوات و الارض است. خداوند از نیستی هستی رو ایجاد میکند، چون قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. خداوند از نیستی هستی رو ایجاد میکند. دیگه این خلق، آفرینش، طراحی نویست که ذات حق دارد. اما این بازآفرینی خلقت، یبدأ و یعید، اعاده خلقت، این که مجموعه خلقت و آفرینش به انسانها دوباره بازسازی بشن، دوباره وارد حیات جدیدی بشن، طرح نوعی ایجاد بشه، این یک کلان پروژه دوم آفرینش محسوب میشه. خب چنین پروژه هایی که تصورم کسی براش نمیتونه بکنه، و این از جمعناکم ولاولین، همه تون رو، تمام نسل های اول و شما رو، تمام فرزندان آدم رو در قیامت حاضر میکنی، میلیارد میلیارد انسان رو تا انقراض زمین، همه در شرایط عرض به خدمتون یکسانی حاضر میشن در عالم قیامت. این پروژه نیاز به چی داره؟ یک، به دانش بسیار بالایی برای طراحی داره و ابعاد اون رو دیدن. دو، برای نیاز به پشتوانه و قدرتی برای اجرا داره. لذا هر جا بحث قیامت میشه به دو صفت خداوند اشاره میشه، یکی سعه علم الهی، دوم توانمندی خداوند در اوج به قدرت و علم. ملاحظه فرمودید؟ قد علم ناماتن غسل ارز و منو، هیچ مشکلی نیست، ما میدانیم که جز جز و اجزاء وجود این انسان ها کجاست، تک تک این انسان ها، و هیچ مشکلی نیست که بخواد این تک تک اجزاء وجودی انسان گردآوری بشه. سه ممیز یک، دقت کنید، سه ممیز یک بیلیون، چی؟ بیلیون. سه ممیز یک بیلیون دی ان ای در وجود تک تک انسان هاست، در وجود تک تک انسان هاست. دی ان ای، دزوکسی ریبو نوکلیک اسید، یعنی شکل و مدل هندسی نخستین سلولی تک تک آدمیان. یک دانه دی ان ای برای بازسازی شخصیت انسان کفایت میکند، یک دونه، یعنی همون طرح سلولی تک تک انسان ها که اختصاص به خودشون دارد، یه دونه دی این ای از سه ممیز یک بیلیون، به تعبیر آقای فرانسیس کولینز در کتاب عرض به خدمتون زبان خدا، بگیم پارسی اون رو، زبان خدا، The Language of God، زبان خدا. و 15 سال مسئول پروژه ژنوم ایالات متحده آمریکا، جالب خونده نیست مطالب و حرفهاش. خب آقا این یه دونه دی ان ای کافیست که مجدد این انسان رو بازسازی کند و احیا کند خداوند سبحانه. مشکلی نیست. قد علم ناما تناسل عرض من هم و اندنا کتاب حفیظ، دو معنا داره، تمام آمار تک تک شما دست ماست، محفوظ مسلم، و بر اساس اون این پروژه رقم میخورد. می تواند و اندنا کتاب حفیظ رو بهتر معنا کنیم، یعنی قد علم ناماتن غسل ارز و من هم نسبت به جسمتون و تنتون کاملا تمام جز جز وجودتون میتونیم کجا متلاشی شده، کجا رفته، وارد چه گیاهی شده، وارد چه حیوانی شده، تمام این اجزاء بدنتون مسلم و مشخص، یه دونه سلول شما هم کافیست برای اینکه خداوند احیاتون کنه. و اندنا کتابون حفیظ میشه ادامه همون باشه و تمام اینها در آمار ثابت و علم الهی مسلم و محفوظ، میشه معنای دیگه هم داشته باشه، و اندنا کتابون حفیظ و تمام اعمال شما در کتاب ثابتی هم مسلل است، یعنی اعیان و اجسامتون قد علمنا، میدانیم، اعمالتون هم فی کتاب حفیظ است، و عندنا کتاب حفیظه، در کتاب حفیظ. این کدوم کتابه به این معنای دوم؟ این همون کتابی است که وقتی انسان ها نگاه میکنن میگن مال حاضر کتاب، این عجب کتابی است، کتاب یعنی ثبت شده دیگه، نه کتابه که میگیم، این عجب آمار دقیقی است، مال حاضر کتاب، لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا، هیچ صغیره و کبیره نیست از تمام وجود من و عمر من الا این که در آن گرد آمده است. فرمود پس مشکلی نیست، این که میگید پوسیده میشید، تجزیه میشید، تمام جز جز سلول سلول شما آمار اون جای اون علم اون در نزد خداوند است، و اندنا کتاب حفیظ. اما مطلب چیز دیگه است، بگم سریع تمام کنم این رو، بلک هو بو بلحق، این انکار، این تعجب، چه تعجب نسبت به اینکه یه بشری از جنس خود ما با شهوات ما با امیال ما پیامبر باشد، یا این تعجبی که بدنهای پوسیده دوباره احیا شود، این تعجب نیست، بلکه ریشش چیز دیگه است. بلکه کذب و بلغ، اینها دارن حق رو تکذیب میکنند، اینا دارن حقایق رو زیر پا میگذارند. لما جاءهم، وقتی مواجهه با حق میشن، فهم فی امر مریج. خیلی عجیبه این جمله. نسبت پیامبر که دیشب عرض کردیم، اصل مسلم عقلانی میگوید اگر پیامبری برای انسان میآید، باید از جنس خود انسان ها باشه، تا درد اینها بدونه، حال اینها بدونه. گذشته از اون پیامبران الگوی عملی ان، لذا از جنس انسان باید باشن تا رفتارهای انسانی رو به انسان نشان بدن، که انسان ببینه یه انسان چطور میتونه شهواتش رو کنترل کنه، یه انسان چطور میتونه عقلانیتش رو به کار بیاندازد، یه انسان چطور میتونه راه سعادت رو طی کند، چطور میتونه تمام دیو شهوت رو، دیو آز رو، دیو کبر رو در وجود خودش مهار کند، استعدادها و شگفتیهای درونی خودش رو استخراج کند و چه بکند. انبیا باید الگو باشن، پس باید بشر باشن مانند بقیه انسان. این اما اینا دارن مقابل حق کذب و بلغ. نسبت مسئله معاد هم مطلب همین است، که اینها متاسفانه دارن حق ستیزی میکنن. من اینجا جمله ای رو بگم که خیلی غم انگیزه و حواسمون رو باید جمع کنیم. خودمون عزیزم، متاسفانه یه درد بزرگی که در وجود انسان هاست که برخواسته از خودخواهی، خودمحوری و خودشیفتگی ی آدمیان است، اینه که انسان ها در طول تاریخ گاه هنگامی که مغلوب بوده عقلشون و هواشون غالب بوده، نوعاً سخنانی را و مطالبی را که موافق با طبعشون نبوده، مطابق با میلشون نبوده، کسانی که با شخصیت اونها همسو و هم راه نبودند، سه برخورد داشتن با اون. یک، این که اصلاً به خودشون اجازه شنیدن ندادن، یعنی گفتن اصلا ما، ببینید، از فلان کس میشه میگه ما اصلا حوصله این که حرفای این آقایون فلان رو بشنوم ندارم. چقدر میشنوید این رو، این حرف رو؟ اصلا ما حوصله این که حرفای نمیخوام اسم ببرم فلان بشنوم ندارم اصلا. یعنی یجعلون اصابعهم فی آذانهم، در قبال پیامبران، در قبال پیامبر مکرم اسلام، یک گروه هایی بودن که اصلا قرآن میگه انگشت در گوش میگذاردن که نشنون، شهامت شنیدنش رو اصلا نداشتن. دو، گاه میشنیدند، میشنویم ما یه مطالبی رو، یه مطالبی رو اصلا نمیخوایم بشنویم در عمرمون، با یک کسانی اصلا با خود این شخص ما موضع داریم، میگیم اصلا حاضر نیستم پای کلاس این برم، پای درس این برم، حرفای این رو بگم، کتابشو باز کنم بخونم، اصلا نمیخوام این، اصلا من ستارم با این آدم نیفتاده است. دقت کنید، عم دارم که این رو میگم. دو، یا این که نه، میشنویم اما تحلیل نمی کنیم، بررسی نمی کنیم و به سرعت از کنار اون میگذریم، هیچ محتوا رو بررسی نمی کنیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول، نمی کنیم استماع، نمی کنیم بررسی کنیم، هیچ آشنی به گوش منم خورد، اهمیتی نداره، رد می کنیم به سرعت. سوم، میشنویم، بررسی هم میکنیم، علم و باورم به این مطلب پیدا میکنیم، اما چون موافق ما نیست، با نفس ما نمیسازد، با خواسته های ما نمیسازد، انگیزه های دیگه ای داریم، پا برو میگذاریم و مخالفت میکنیم و ستیزه میکنیم ولو حق است. این مشکل و در اصلا اگه تحلیل اجتماعی از برخورد با پیامبران الهی داشته باشیم در جانب و جبهه مخالفان، به همین سه نکته میرسیم. یعنی گروه انسان ها اصلا گوش نمیدادن، گروه دوم گوش میدادن تحلیل نمی کردن، این نیست، این هازا الا سحر و یوسر، این سحر اصلا، این فلان اصلا، تحلیل نمی کردن و اتهام زنی می کردن. سوم، این که می شنیدند، باورم میکردن، اما وای وای وای، و جهد و به ها و استیقنت ها انفسهم، انکار میکردن اما یقین داشتن که درسته. چرا؟ ظلمن و علوا، به خاطر استکبار، زیاده خواهی، به خاطر ستیزگری و سرکشی، که میگفتن چرا تو، چرا من نه، چرا یه جوان 40 ساله بدون عده و عده و بیاد بگد این پیامبر من باشد، من ولید ابن مغیره 72 ساله حرف اون رو بپذیرم؟ نمیپذیرم، ولی اینکه یقین دارم حرفش حق. توجه دارید؟ این درد بزرگیست عزیزان، درد بزرگیست که ما هم گرفتار این درد میشیم در زندگی خودمون. گاه نمیشنویم پاری از حقایق رو. نسبت به اشخاص، ببینید ما قائل به اصالت کلامیم نه اصالت متکلم. برای ما سخن مهمه نه سخنور. ما سخنور رو از سخنش میشناسیم و نمره میدیم، نه اینکه سخن رو به سخنور نمره بدیم. به ما گفتن انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، مطلب رو ببینید چیست، نه اینکه کی داره میگه. نمیپذیرفتند. قرآن میگه بل کذبوا بالحق، اینها عین حق رو میدیدن یا گوش نمیدادن یا تحلیل درست نمیکردن یا با علم و باور به خاطر سرکشی ها، طغیان ها، زیاده خواهی ها، نپذیرفتن عرض به خدمتون پیامبران الهی و اولیاء الهی و برتری بخشی به خودشون، ظلمن و علوا رد می کردن. لما جا هم. اما خیلی عجیب این قسمت پایانی آیه تمام، فهم فی امر مریج، اینا در امر مریجن، در یه اوضاع مریجن. کلمه مرج الاستراب و تشویش، مریج یعنی مضطرب تمام. عزیزان من، هنگامی که انسان میل به باطل می کند، باطل می کند، نظریه باطل، نظر باطل رو می پذیرد، حرف باطل رو می گه و از حق فاصله می گیرد، اولین اتفاقی که در وجود او می افتد آشفت سری است، آسیم سری است، پریشانی ذهنی و فکری است و پریشانی درونی است. حق انسان را آرام میکنه، عقیده حق آرامش به انسان میده، تمرکز ذهنی و قرار وجودی به انسان میده. هر مقداری که انسان به سوی باطل میره پریشانتر میشه، آشفته تر میشه، مضطرب تر میشه. ببینید هرج و مرج ما در پارسی به کار نمیبریم، میگیم ما عجب هرج و مرجی، عجب نابسامانی، مریج از همین ماده میاد. فهم فی امر مریج، اینهایی که این گونه با حق ستیزه میکردن و میکنن در طول تاریخ، دوچار یه استراب ها و تشویش هایی میشن که حال روزشون رو ارباب و حقیقت میفهمن که نه قراری بر دری میزنن. نمیگید الغریق یتشبث به کل حشیش، کسی که داره غرق میشه هر گیاهی دستش برسه میگیره که نره پایین. اینا هم هر لذا حرفشون قراری نداره. نسبت پیامبر مکرم اسلام موردی عرض میکنم، انکم لفی قول مختلف، پرت و پلا. آقا این مطالب افکه، بافتری، افترا، اینا افتراست. بعد میگن اساطیر الاولین است، نه داستانهای پیشین است، نه کسی بهش یاد داده است، معلم دارد. خب اینا همه مریج است، اصلا آشفتن نمیدونن چی میگن. مجنونه یعنی چی؟ یعنی جن زده است؟ یعنی حرفا جن؟ شما گفتین که این حرف بشره که. مجنون یعنی این اختلال ذهنی داره. شما که میگید شاعر، شاعر که نمیتونه مختل المشاعر باشه با تمام زیبایی های شعر و توانمندی های ذهنی. میگید کاهنه، باز این مدام در استراب و نابسامانی فکری در مواجهه با پیامبر است. اما اونهایی که در مسیر حق میان، آن با آن سامان ذهنی اونها، تمرکز ذهنی اونها و آرامش و انضباط ذهنیشون روزافزون رشد میکنند. فرمود فهم فی امر مریج. تا اینجا صحبت علم گفته شد، حالا افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها، افلم ینظروا الی السماء فوقهم. از اینجا خداوند برای اجرای این کلان پروژه جهان باقی و جاودان بعد از مقام علم قدرتش رو میخواد مطرح کنه. خب هر علمی، شما ببینید چقدر صاحب نظران و متفکران امروز در دنیا دارید که اینا حرف دارن، اینا پروژه تعریف کردن، زحمت کشیدن، سالها مالها دانشی دارن در ذهنشون، اما در ذهنشون موند، دفن شد، لابلای نوشته آب کتابهاشون موند، به اجرا نرسید. یعنی مقام توان اجرایی و پشتیبانی اجرایی چون نداشتن. خداوندی که چنین علمی رو دارد، آیا توان اجرایی این پروژه عظیم جهان باقی رو هم دارد. عالمی از نو بباید ساخت از نو آدمی؟ بله. نمونه شو میخواید ببینید؟ افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها. حالا دیگه این بعد قدرت رو خداوند با یه نگاه توحیدی مطرح میکند که در این حال متصل میشه با مسئله معاد که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان و بزرگواران مطرح خواهیم کرد. به حبل قوه الهی خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند انشاءالله. صلواتی نهد بفرم. خب من طبق معمول امشب باید فقره رو میخواندم از این همسفری با حضرت سید الشهدا از مدینه تا کربلا و بنا داشتم امشب هازا ما اوصا به حسین ابن علی الی اخیه محمد الحنفیه و وصیت نامه سید الشهدا رو بخونم. وقت گذشت و انشاءالله میگذارم برای فردا شب. فقط یه اشاره به مقتل و بهره برداری خواهیم کرد از فیض ذکر مصیبت و توسل. دیگه من رسمم بر اینه تمام این سالها که شب سوم و چهارم رو اختصاص میدم به اصحاب سید و شهدا که دیشب هم از این بزرگ مرد الهی گفتیم جون این غلام وفادار. و امشب هم اجازه بدید بگم همونطور که دیشب اشاره کردم از شگفتی های کربلا همینه که شما معدل سنی ندارید. توی میانگین سنی بخواییم بگیریم چی میشه؟ یعنی شما از 12 ساله دارید در شهیدان بخون خفته کربلا، شما از اون نوجوان 13 ساله 14 ساله فوقش دارید که امیری حسینون و نعم الامیر رو گفت که تا امروز ماند. عمرو بن جناده انصاری تا دارید تا پیرمرد 80 ساله که باید ابروهای افتاده تو چشمش رو حبیب ببنده با دستمال به پیشانیش بعد بیاد به شهادت برسد. شما معدل علمی ندارید، معدل یعنی اصلا یه جماعتی رو و همونطور که عرض کردم از حجاز و چین و ایرانی ما شبنم یک صبح خندانی ما این نژادهای مختلف از ترک و پارس و عرب و عجم و همه اینها رو سید و شهدا در این 70 خورده یارانش جمع کرده است. و جالب اینه که اینا خیلی خوندن دارن عزیزان و خیلی کار کردن داره. در میان این یاران یک کسانی بودن که خانوادگی اومدن به صحنه، معدودند اما خانوادگی اومدن نه فردی، و از کوفه خانوادگی گریختن بیرون اومدن تا خودشون رو برسونن به وجود مبارک سید الشهدا. یه بزرگیست جوانیست که با مادر و همسرش اومده و گروهی از ارباب مقاتل سابقه ایشان رو نصرانیت میدونن، میگن مسیحی بوده است که بعد به دست سید الشهدا به اسلام مشرف شد و زمانی هم نشد که به شهادت رسید. ثم برز و وهب بن عبد الله بن هباب الكلبی، آمد این وهب بن عبد الله کلبی یا ابن رسول الله اجازه بدید که من به میدان برم. وقت کان معه امه یوم اذن، مادر و همسرش هم اونجا بودن. مادر خواهران عزیز، عزیزان این بانوان محترمی که همراهی میکنید، فقالت این مادر به فرزندش گفت قم یا بنی بلند شو فنصر ابن بنت رسول الله، برو پسر پیامبر رو یاری بده. فقال افعل یا امه لا اقصر، چشم مادر میرم و هیچ کوتاهی نمی کنم. فبرزه به قول ما بده قول مادرهای قدیمیمون، مادر شیر سینم حلالت نمی کن. مگر این که اومد رجز خان انتن کرونی فان ابن کلبی صوفه ترونی و ترون زربی، اگر نمیشناسید بدونید من فلانی هستم، من کیه کلبی هستم و ضربه من رو الان خواهید دید و قدرت من رو میبینید. و ادفع الکرب امام الکربی لیس جهادی فلوغا باللعبی، و میام از امام خودم که چنین گرفتار شما شده است دفاع میکنم، به هیچ شوخی با شما ندارم، بازی ندارم. ثم حمل لم یزل یقاتل حتی قتل منهم جماعه، یه گروه بسیاری رو از میان بود. و رجع الی امه و امراته، اومد به طرف خیام، مادرش ایستاده بود، همسرش ایستاده بود تماشاش میکردن. فقال یا امه ارزیت، اومد مقابل مادرش ایستاد گفت مادر راضی از من؟ گفت ما رضی تو، نه مادر الان ازت راضی نیستم، الا و توق طلبه این ید یل حسین علیه السلام، مگر در پیش روی سید و شهدا به خون به تپی مادر، اونجاست که از تو رضایت خواهم داد. الله اکبر. رفت دوباره جنگید. ثم قطعت یدا، دست ها رو مانند حبل فضل دو دست ها قطع شد، زدن دستاشو. اخذت امه و عمودن و اقبلت نحوهو، مادر وقتی فرزندش رو اینطور دید که نمیتونه اسلحه به دست بگیره، یه دیرکی رو کند از خیمه ها، دوان دوان به طرف فرزندش رفت که از فرزندش دفاع کنه. تقول فدا که ابی و امی قاتل دونت طیبین، مادر فداد بشم، مبارزه کن برای پاکان و نیکان حرم رسول خدا. فاقبل که یردها النساء، با همون حال اومد که مادرش رو برگرداند به طرف خیمه ها. فاخذت به جانب صوبهی فقالت، مادر لباس فرزندش رو گرفت، تصورش مشکله. فقالت لن اعود او اموت معک، نه مادر منو بر نگردون، منم میخوام با تو کشته بشم. فقال الحسین علیه السلام جزیتم من اهل بیتی خیرن ارجعی الی النساء، و امداد خدا جزای خیر به شماها بدهد، برگرد به مادر گفتن، برگرد به سوی خیمه ها. فنصرفت و جعل یقاتل حتی قتل رضوان الله، دیگه فاصله ای نشد تا وهب از اسب بر زمین غلطید و یا اگر بر زمین بود بر خاک افتاد و به شهادت رسید. حالا دقت کنید، این تا اینجا این مادر و این به اصطلاح مبارز، تا که این صحنه پیش اومد، ذهبت امرأته، همسرش دوان دوان خودش رو رساند کنار بدن شوهرش، شروع کرد صورت شوهر رو و چشمان و اون رو خون رو پاک کردن و صورت اون رو در بغل گرفت نوازش میکرد. فبسر بها شمر، شمر این صحنه رو دید، در نهایت قساوت، فامر غلاما له فضربها بعمود کان معه فشدخها فهی اول امرأة قتلت فی عسکر الحسین علیه السلام. غلام خودش رو موظف کرد، آمد با عمودی بر سر این زن کوبید و در کنار جسم شوهر نازنینش بر خاک غلطید و اولین بانویی بود که در کربلا به شهادت رسید. این مادر است، این فرزند است و این همسر. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.